مکاسب کتاب بی درس 32 صفحه 90 سطر 31 استاد بیانی تاریخ 23/9/62 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
این و به نستعین و هو المعین ولی عدل ما ذکرنا که رهن یمنع من جریان المعاتات کل وقت بی ان یک تفاکیه بل اقباز لان القول فیه باللزوم منافل لمشتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللحظ والجواز غیر معروف فی الوقت من الشارع تتأمل. نعم احتمل دیروز موضوع بحث ما این بود بنابر این که معاتات در بی صحیح و معاتات در بی جریان داره آیا در غیر بی من العقود هم معاتات جاری یا جاری نیست؟ در اجاره معاتات جاری جاری نیست؟ در شیبه بدون ایجاب قبول به معاتات شیبه واقع میشه یا نمیشه؟ این موضوع بحث ما بود دیروز و مرحوم شیخ اختیار فرمودند در اجاره و در هبه معاتات جاریه، اما در رهن یک اشکالی کردن به جریان معاتات. کسی به معاتات مالی را پیش کسی رهن بذاره دیگه صیغه رهن خونده نشه، ایجاب قبول خونده نشه، دیروز یک اشکالی کردن. خلاصه اشکالیم بود معاتات یا مفیدی باهی تصرفه یا معاتات مفید جوازه. باهی تصرف که در رهن متصور نیست، جواز رهنم بگیم با معاتات رهن واقع میشه اما رهن جایز میشه نلازه. جواز رهنم گفتیم منافات دارد با چی؟ با وسوق و اطمینان که مفهوم رهن و قوام رهن با وسوق و اطمینانه. اگر رهن جایز باشه دیگه برای مرتهن وسوقی و اطمینانی برای اخذ دین خودش و برای استیفاء دین خودش اطمینانی باقی نمونه، در حالتی که قوام رهن به وسوق و اطمینانه. و اگر بگید نه چه بیداره در رهن معاتات جاری بشه و افاده لزوم بکنه، با معاتات رهن لازم واقع بشه، این هم دیروز خوندیم این برخلاف مشهور بلکه برخلاف متفقون علیه. ما بین علما متفقون علیه هست که لزوم هر عقد متوقف بر چیه؟ بر ایجاب قبوله. ما نداریم عقدی بدون ایجاب قبول لازم بشه، پس افاده لزوم بکنه. این منافات با اتفاق علما و مشهور ما بین علماست. جایز باشه منافات با رهن داره، اباحه تصرف هم مثل متصور نیست، ولذا در رهن جریان معاتات خالی از اشکال نیست. در درس امروز می‌فرماید این مطلبی که ما دیروز در معاتات رهن بیان کردیم و گفتیم معاتات در رهن جاری نیست ولی عدل ما ذکرنا معاتات در وقف هم ممنوع میشه، وقف هم به معاتات واقع نمیشه. معاتات وقف چیه؟ معاتات وقف به این است که مالی موقوفه را به اقباض موقوف له برساند، به قبض موقوف له برساند. خانه ای را میخواد به زید وقف بکنه، به نیت وقت خانه را در اختیار زید بگذاره، موقوفه را به اقباض موقوف الله برساند، این بشه معاتات. دیگه وقفتو عقد نخوند، صیغه نخوند. از بیانات ما اشکال معاتات در وقف هم معلوم میشد و معاتات در وقف ممنوع میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر معاتات در وقف افاده لزوم وقف بکنند، این وقت به معاتات بشه وقت لازم، به طور که واقف حق رجوع دیگه نداشته باشه. این الان خود منافات واسی داره، منافات به این دارد که هر لزوم موجود بر ایجاب قبوله، ما بدون ایجاب قبول عقد لازمی نداریم. اگر جایز باشه بگید بدون صیغه به اقباض بشه وقت جایی، هر وقت واقف دلش خواست بره پس بگیره، بشه وقت جایی. معلوم شه میفرماید وقت جایی هم در اسلام سابقه نداره. ما نداریم در اسلام یک وقتی که جایی باشه و واقف حق رجوع در او داشته باشه. یه فتعملی هست، البته دقیقه من این فتعمل اشاره به دقت، امر به دقت، ولی بعضی هم میگن که نه، در اسلام وقف جایی سابقه داره. اون در صورتی است که واقف در حین وقف در ضمن صیغه وقف شرط بکنه، بگه هر وقت خودم محتاط شدم به این وقف رجوع بکنم. اگه یه وقت مثلا یه خانه زیادی داره، وقف میکنه به یک جهتی یا به یک شخصی، میگه هر وقت احتیاط پیدا کردم رجوع بکنم، انشاءالله در وقت میخونیم. بعضی ها میگن که شرط رجوع در وقت درسته، اگه شرط بکند میتونه رجوع بکند. پس این دلیل برنست که جواز در وقت چیه؟ جواز رجوع در وقت سابقه داره. بعضی ها گفتن فتعمل اشاره به اینه، ولی این درست نیست. این مرحوم شیخ که میفرمایند جواز در وقت سابقه نداره شرعن، ما نداریم شرعن یک وقتی که جایز باشه، مراد از جواز جواز به ذاته. اگه مسئله شرط رجوع درستن باشه، ما قبول بکنیم شرط برخلافی سنت نیست، صحیح هم باشه، اونجا جواز وقت به خاطر اشتراطه. ما که در اینجا میگیم معاتات در وقت درست باشه، اگه معاتات درست باشه میشه این وقت جایزون بیزاد. ما نداریم یه وقت که جایز بیزاد باشه، بله با شرط رجوع ممکنه جایز باشه، اما به شرطه. پس فتعمل بنا به نوشته بعد ها که اشاره به اون مطلب بود، خیال میکنم اشاره به دقت باشه. علی حاله این که تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرمایم بله، مرحوم شهید در ذکرها یه احتمالی داده، اون احتمالم در موقوفات در وقت عام، نه در وقت خاص. مسجد وقت عامه برای عموم مسلمین، اما یه خانه را برای اولادش وقت میکنه یا برای فلان عالم وقت میکنه یا مثلا وقت میکنه برای مسجد، این میگن میشه وقت خاص. مرحوم شهید در ذکرها احتمال داده است که در وقت عام مثل وقف مسجد، مثل وقف قبرستان، گورستان که وقف برای عموم مسلمینه، یک جهت خاصی، شخص خاصی منظور نشده، احتمال داده است که در وقف عام مثل وقف مساجد ممکنه بگیم اقباض کافیه، صیغه لازم، یعنی معاتات کفایت میکنه. یعنی کسی یک بنایی را به نیت مسجد، یک بنایی را ساخته، به لفظ نگفته مثلا وقفت هذا البنا مسجدن، یا مثلا من این را وقف کردم برای مسلمان ها که نماز در اینجا بخونن، صیغه نخونده، همینجور در این بنا را باز کرده به مردم گفته یا الله این نمازخونه شما، یا نماز بخونید. مردم هم آمدن نماز خوندن، گفته همین اقباض مسلمین کافیست در تحقق وقت. این احتمال را ایشون داده. این تمام شد. یه سطر کوچیکی، شاید نیم خطی، شما می‌فرمایید ببینیم آیا ملزم معاتات در غیر بی، در اون عقودی که معاتات در اونها جریان داره، مثل اجاره، مثل هیبه که مورد قبول مرحوم شیخ شد که در اجاره و هیبه معاتات جریان پیدا میکنه. ببینیم ملزم معاتات در اجاره، ملزم معاتات در هیبه چیه؟ ایشون میفرمایند ملزم معاتات در این عقود غیر از بی، همه ملزم معاتات است که در بی هست. هر امری که ملزم معاتات در بیعه، همین ملزم معاتات میشه در اجاره، ملزم معاتات میشه در معاتات هیبه. مخت ملزم معاتات چیه در بیعه؟ ایشون اول یک اصلی روی قول علل ملک تأسیس میکنن که در معاتات اگه قائل به ملک بشیم اصلی چیه؟ یک اصلی هم علل قول بیل اباهه تأسیس میکنن، بعد یکی یکی ملزمات معاتات را بیان میکنن. ایشون میفرمایند اگر ما در معاتات بی قائل به ملک بشیم، به طوری که قبلا هم اشاره شد، اصل در ملک اختزاء لزوم را میکنه یا اختزاء جواز را. ما گفتیم اصل در ملک لزومه. به هشت دلیلی که قبلا گفتیم، منتها چون بعدا میاد اجماعیست معاتات لازم نیست، ببینیم به سبب اجماع ما چه مقدار از اصالت لزوم میتونیم رعیت بکنیم، دست برداریم. اول قول بالملک اصل در معاتات بی اختزاء لزوم میکنیم، باشه. اول قول بالاباحه طور، اگه ما در معاتات قائل به اباحه تصرف بشیم، بگیم ملکیت حاصل نمیشه، آیا اصل اختزا میکنه لزوم اباحه را یا اصل اختزا میکنه جواز اباحه را؟ آیا این اباحه جایز هر وقت مالک خواستن رجوع بکنن میتونه، یا این اباحه لازم شد دیگه حق رجوع نداره؟ اصل کدوم یک از اینها را اختزا میکنه؟ ایشون میفرماد علل قول بالاباحه اصل این است که این اباحه تصرف لازم نیست، اصل اختزا میکند عدم لزوم را. به دو دلیل، دلیل اول قاعده تسلط ناس علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم به مالاشون مسلطند، بنابر اباحه تصرف آیا مالین ملکیتش دست کیه؟ ملکیتش مال کیه؟ بنابراین با هم ملکیتش مالی؟ مالکی اصلی، مال مبین، نه مباهلا. پس الان ملکیتش مالوست. به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، مال کسی مسلط بر مالشه، مسلط بر مالشه، یعنی هر آنی میتوند بیاد از دست مباهلت پس بگیرد. بگید با معاتات که به تو تصرف مباه شده بود، ملکیتش که مال خودم بود، دل مال من را پس بده. اصل این است که به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، به قاعده تسلط بر مال، مال کسی هر آن میتوند مالش را پس بگیره. پس این دلالت بر جواز اباحه میکنه. دلیل ثانی استصحابه. استصحابی چی؟ قبل از معاتات آیا مالک اصلی بر مال خودش قبل از معاتات، بر مال خودش قبل از معاتات سلطنت داشت یا نداشت؟ مالش بود، دست خودش سلطنت داد. حالا معاتات واقع شده، تصرفش به مخاطم مباح شده، بعد از معاتات شک میکنیم سلطنت مالک آیا باقی یا باقی نیست. اصلی چیه؟ اصلی نیست سلطنت مالک بر مال خودش بعد از معاتات هم باقیه. به این دو دلیل اباحه تصرف میشه جایز. درست امروز همش اصل و اصول و قواعد است، با دقت و دقایون گوش کنه. یه اصلی هم ما در اینجا داریم، اون اصلا اختزا میکنن لزوم اباحه را. اون اصل چیه؟ اون اصل اینه قبل از بعد از معاتات، قبل از آن که مالک رجوع بکند این مال را از من پس بگیرد، تصرف من در این مال مباح بود یا مباح نبود؟ مباح بود. حالا آمده رجوع کرده، میگه رجعت و مال ما پس بده، بعد از رجوع او آیا تصرف من دیگه در مال حرامه یا تصرف من در مال حلاله؟ اصلا که بعد از رجوع هم تصرف چیه؟ مباحه. با استصحابی اباحه تصرف بعد از رجوع مالک، میگیم بعد از رجوع هم بازم تصرف مباحه. این میرساند لزوم اباحه را، پس اباحه تصرف شد لازم. اگه مالکت رو رجوع هم بکند بازم اباحه تصرف از بین نرفته، اباحه تصرف بازم باقی میشه، لزوم اباحه تصرف. مرحوم شیخ میفرمایند این اصالت بقای سلطنت مالک حکومت بر اصالت بقای اباحه تصرف داره. شک شک سببی مسببی، اصل جاری در شک سببی همیشه حکومت دارد بر اصل جاری در شک مسببی. در مانند شک شکی سببی و مسببی چطور؟ ما که شک میکنیم بعد از رجوع مالک آیا اباحه تصرف باقی مونده یا نه، استثنا میکنیم بقای اباحه تصرف را. این شک در بقای اباحه تصرف سببش این است که آیا سلطنت مالک باقی است یا باقی نیست. اگر بدونیم سلطنت مالک باقیه و میدونیم هر وقت خواست از ما بگیرد گرفته، دیگه اباحه تصرف نمیموند. اگر بدونیم سلطنت او باقی نیست، پس شک در بقای اباحه تصرف ناشی شده از شک در بقای سلطنت مالک. وقتی که ما گفتیم اصلین از سلطنت مالک باقیه، این استصحابی بقای سلطنت مالک حکومت دارد در استصحابی اباحه تصرف، پس استصحابی اباحه تصرف جاری نمیشد. و با این دو دلیل ما میگیم بنابر اباحه تصرف به مختزای اصل جایز نلازی. این تأسیس اصل علال قول بالملک و علال قول بالعباد، تأسیس اصل تمام شد. اصل علال قول بالملک اختزا لزوم میکنه، علال قول بالعباد اصل اختزای عدم لزوم. این که معلوم شد، یکی از ملزمات معاتات میگن تلفی عوضینه، هر دو عوض تلف شد. بعد از معاتات یکی از عوضین در دست این متعاطی تلف شد، عوض دیگر در دست متعاطی دیگر تلف شد، هر دو تلف شدن. میگن تلف العوضین ملزم للمعاتات. بنابر اباحه تصرف ملزم بودن طلب پر واضحه. چرا پر واضحه؟ فرض کنید یک طرف این معاتات من بودم، یک طرف این معاتاتم زید، با زید معاتاتی انجام دادم، بنابر اباحه تصرف اون عوض که در دست من تلف شد ملک او بود، در دست من تلف شده، درست یا نه؟ مال من، عوض من که در دست او تلف شده، ملک من بود، در دست او تلف شده. پس تلف از مال مالک اصلیه، درست؟ و ما نداریم دلیلی که موجب زمام بشه. موجب زمام یعنی در دست من که تلف شده من ضامن بشم، در دست او هم که تلف شده او هم ضامن بشه. دلیل بر زمان نداریم. دلیل بر زمان نداشته باشیم تلف که شد، نه او میتوند چیزی از من بگیرد، نه من میتونم از او چیز بگیرم، یه عوضی بگیرم. این میشه لزوم اباحه علل قول بیل اباحه بعد از تلف. شما بگید به دلیل علالیت ضامن بشه، علالیت معاخذت حتی توعدی، مال زید در دست من بود، به دلیل علالیت من بشم ضامن مالو، بعد از طلب بیاد عوضش از من بگیره، اباحه تصرف لازم نشه. مال منم که در دست او طلب شده به دلیل علالیت او ضامن بشه، مرحوم شیخ میفرماید در علالیت معاخذت حتی توعدی بعد از 8 سطر میاد، یه اشکالی هست. اجمالش اینه بعد از معاتات مال زید که در دست من بود، آیا ید من نسبت به مالو ید زمانه بود یا ید غیر زمانه؟ ید زمانه که نبود، ید زمانه ید عدوانی را میگرد، ید من که عدوانی نبود. قبل از طلب ید من ید امانی بود، اون مالش را داده بود من تصرف بکنم، منم مال ما داده بودم او تصرف بکنه. قبل از طلب این ید که ید زمانی نبود، بعد از طلب هم این ید ید چی میشه؟ زمانی نمیشه. پس مالو در دست من تلف شده بدون اینکه من ضامن مالو بشم، مال منم در دست او تلف شده بدون اینکه او ضامن مال من بشه. پس الان نه من به او میتونم رجوع بکنم نه او به من. میشه معنای لزومی باه. بعد از تلف اباحه تصرف خود با خود میشه لازم، نه من حق رجوع به او دارم نه او. این بنابراین که معتاد افاده اباحه تصرف بکنه بعد از تلف لزومش کر واضحه. اما علل قول بالملک چطور؟ ما قول معتاد افاده ملک کرده در دست او عوض تلف شده، در دست منم تلف شده، آیا اجماعی نیست بنابر ملکیت؟ ملکیت ملکیت جایزه بود یا ملکیت لازمه؟ بل اجماع چی بود؟ ملکیت جایزه. خب ملکیت جایزه بود، حالا مالی بود در دستش تلف شده، معاتات هم که بیع جایز بود، بعد از تلف چرا من رجوع نکنم؟ چرا نرم مال که تلف شده اگر مثلیست مثلش از رو بگیرم، اگر قیمیست قیمتش رو بگیرم؟ چرا بعد از تلف لازمه؟ این معاتات که جایز بود لازم نبود، اجماعی بود درسته، اصل در ملک لزوم بود، ولی اجماعی بود که در معاتات ملک لازم حاصل نمیشه، ملک جایز حاصل میشه مثل همه ملک جایزها. بعد از طلب چرا لازم بشه؟ نه این به او حق رجوع داشته باشه نه او به این. این علت چیه؟ علتش اینه، قبلا هم گفتیم حالا هم گفتیم، اصل در ملک لزومه، به اجماع معاتات لازم نبود، قدر متیقن از عدم لزوم اجماع دلیل لبیه. قدر متیقن از عدم لزوم این بود تراد العینه جایز بود، نه فسخ. تراد العینه در لغت تراد العینه نجا دقت بکنید، تراد از باب تفاعل است بین الاثنین، یعنی جایز بود من عین را به او رد بکنم، او هم این را به من رد بکنه، تراد العینه بود، درست یعنی من عوض را به او بدم عوض ما از او بگیرم، او عوض را به من بده عوض را، تراد العینه جایز بود. وقتی که هر دو تلف شده، موضوع برای تراد العینه با بعد از طرف تراد العینه ممکنه؟ نه، موضوع از بینه، مورد تراد از بین رفته. به بیان دیگر، حالا بازم توجه کنید، حالا معاتات باشه، ما دو نوع عقد جایز داریم، یکی هیبه یکی بیع خیاری. بیع خیاری نه، کسی مالشا با صیغه با ایجاب قبول به کسی بفروشه به شرط خیار، این بیع خیاری به شرط خیار که فروخته باشه، این بایه حق رجوع داره یا نداره؟ حق رجوع داره، شرط خیار کرده، خیار فرض. این یک نوع جواز رجوع در بیع خیاری، یک جواز رجوع هم در هبه داریم، در هبه واحد حق رجوع داره، درست بیانه. این جواز رجوعی که در معاتات داشتیم آیا نظیر جواز رجوع در بیع خیاری است یا نظیر جواز رجوع در هبه؟ معلوم شه میخواد بگد نظیر جواز رجوع در بیع خیاری نیست. کسی که مالش را به بیع خیار فروخته، به شرط خیار فروخته، اونجا رجوع جایزه. اگر این تلف باشه بازم رجوع جایزه. من یک کتابی را به زید فروختم به شرط که 10 روز خیار پس داشته باشم، این کتاب در دستور تلف شد، گم شد، سوخت، از بیزت حق رجوع من که ساکت نمیشه، بازم میتونم معامله را پس بکنم، بعد از صد کار میکنم، قیمت کتاب را از اون میگیرم، پولش را پس میدم. اما در هبه جواز رجوع هست، ولی در هبه جواز رجوع تا کی رجوع جایزه؟ مادامت العین باقیه. وقتی که عین تلف شد دیگه در هبه رجوع جایز نیست. خرقشون چیه؟ هرگز اینه در بیع خیاری متعلق خیار متعلق فسخ عقد بعد از تلف این هم میتوند عقد را فسخ بکند. میگه آقا عقد را که فسخ کردم حالا مبیع را بده. میگه مبیع سوخته تلف شده، میگه پولش را بده. اونجا متعلق خیار عقد در بیع خیاری، عقد همیشه باقی، همیشه هم میشه عقد را به هم زد. اما در هیبه متعلق رجوع عقد یا متعلق رجوع اینه اینه. لذا میگن در هیبه یجوز للواهب الرجوع الى العین ما دامت العین باقیه. متعلق رجوع اینه، مادام که این باقیش رجوع میتوند بکند، مادام که این تلف شده دیگه نه. در مالن در معاتاتم رجوع برای مالک جاز بود، این رجوع از قبیل رجوع در هیبه است، نه از قبیل رجوع در بیع خیاری. متعلقش این بود، متعلقش این باشه، مادام که این هست رجوع هست، وقتی که این از بینده دیگه رجوع نیست، موضوع رجوع از بینده. بعد مرحوم شیخ میخواد بفرماید حتی بالاتر از هیبه هم هست. در هیبه رجوع به یک این جایز بود، در مالنده رجوع این هم است، بلکه ترادل اینه هر دو این باید باشه تا ردش بکنن. میفرماید از این بیانات ما معلوم میشه یکی از عوضین تلف شده، یکی باقیه، علل قول بیل ملک، یکی تلف شده یکی باقیه، معاتل لازم میشه یا با تلف یکی یا جاییز؟ خب بگم با تلف یکی هم باز معاتل میشه لازم. چرا؟ یکی تلف شده یکی مونده، ترادل اینین الان ممکن نیست. ترادل اینین یکی تلفی، ترادل اینین هر دو رد بشه ممکنه نه. پس به تلفی یکی بالاتر از این، به تلفی بعضی یکی از عوض، از یک عوض یه جزئی تلف شده، بازم معاتات علل قول بیل ملک میشه لازم میشه. اما علل قول بیل اباحه چطور؟ علل قول بیل اباحه عوض یکی تلف شده یکی باقیه، اگه هر دو تلف شده همون که گفتیم لازم، یکی تلف شده یکی باقیه. انسا چیه؟ بعضی ها میگن اگر استوجه بعدون، بعضی ها میگن که اگه یکی تلف شده یکی باقیه میتونه رجوع بکنه. چرا؟ اصلی این است که تسلطی این در اون عینی که باقیست در ملک خودش هست، نه که تسلطش باقیست. مرحوم شیخ میخواد این اصل را معارض با یک اصل دیگر بدوند که درست نیست. و به عجل ما در کرنات رن، اون مطلبی که ما در رهن گفتیم، در معاتات رهن گفتیم، اباحه تزن معنا نداره، جواد هم منافات با وسوق داره، لزوم هم منافات با اجماع و اتفاقی در لزوم عقد معتبره. پس بنابراین ما گفتیم که در رهن معاتات جاری نمیشه. همین مطلبی که در رهن گفتیم به خاطر او یمنع من جریان المعاتات فی الوقت، جریان معاتات در وقت هم ممنوعه، در وقت هم معاتات جاری نمیشه. بیان با تفسیر معاتاته، معاتات در وقت چطور میشه؟ در وقت چطور معاتات محکم میشه؟ بیان یک تفاقی بل اقباز، معاتات در وقت این است که به اقباز کفایت بشه، یعنی مال این موقوفه را به اقباز موقوف له برساند، این میشه معاتات. بگم این کافی نه، لأن القول فيه باللزوم، اگه ما در معاتات وقت قائل به لزوم بشیم، بگیم با معاتات این وقت لازم شد، منافع لمشتهر بینهم من توقف اللزوم على اللفظ، این منافعات با مطلب اتفاق داره که لزوم هر عد موقف بر لفظه. خب در معاتات لفظ نبود چطور این وقت لازم شد؟ من جواب، اگه در معاتات وقت قائل به جواز وقت بشیم، بگیم با معاتات این وقت شد مثل به جایی، غیر معروف فی الوقت من الشارع، جواز هم در وقت الشارع معروف نیست، یعنی الشارع مقدس لا معروفی هم نداره که یک وقتی جایز باشه. پس لزوم منافات با اجماع داره، جواز هم منافات با ریشه اسلامی داره، ما در اسلام شرع نفی که جایز باشه. تکمل کردم، اشاره به این است که ممکنه وقت به شرط رجوع جایز باشه، نه احتمل الاکتفا به غیر الله فی باب وقت المصادر، در باب وقت مصادر احتمال داده شده است که ما غیر الله کفایت بکنه. در وقت مساجد، مساجد مگه چطوره؟ وقت عام، در وقت عام ممکنه به غیلت کفایت بشه. این احتمال از ذکره هست تبل شیخ رحمه الله. این بس تمام شد. ثم ان الملزم من العقود الاخر ملزم معاطا، در هر جا که معاطا جاری بشه، من العقود الاخر از عقود دیگر، دیگر از بی، یعنی در غیر بی، ملزم معاطا هو الملزم فی باب البی، اینن همه ملزم در باب بی، در باب بی ملزم معاطا هر کیه، در غیر بی از عقود دیگر هم ملزم همینه. کما سننبهه به، به ملزم تنبیه میکنیم بعد هادلم، بعد از امر خامس، بعد از امر خامس که تمام شد تنبیه ملزم معاطاته. لذا میگیم احسادس، این همین بیان ملزم معاطاته. احسادس فی ملزمات المعاطات، در بیان ملزمات معاطاته، علا کل من القول بالملک و القول بالاباحه، که بنابر قول به ملک ملزم معاطات چیه؟ معاطات که لازم نبود، ملزم چیه؟ علال قول بالاباحه هم ببینیم ملزم چیه. اعلام قبل از بیان ملزم تأسیس اصل میکنیم که این اصل به درد ما بخوره. اعلام ان الاصل علال قول بالملک اللزوم، اصل اگر ما در معاطات قائل به ملک بشیم اصل لزومه. لما عرفت من الوجوه الثمانیه، به همین هشت دلیلی که قبل از تعطیلات خوندیم المتقدمه. و اما علی القول بالاباحه، بنا به قول اباحه بگه معاطات مفید اباحه تصرفه، تل اصل عدم اللزوم، اصل است این اباحه تصرف لازم نیست، هر آن میتونن به همدیگه رجوع بکنن، مالشون از همدیگه پس بگیرن. به چی دلیل اصل عدم اللزومه؟ لقاعدتی تسلط الناس علی اموالهم، مردم به مالشون مسلطه، بنابر اباحه عوض در دست من مال اوست، عوض در دست او هم مال من، پس من به مالم مسلطم، هر آن میتونم برم مالم از او بگیرم، او هم به مالش مسلطه. به قاعده تسلط ناس بر مال بگیم که این اباحه لازم نیست. و اطالت و سلطنت المالک از ثابت قبل المعاطات، اصل این است که سلطنت مالک که قبل از معاطات ثابت بود، قبل از معاطات که هرم به مال سلطنت داشت، اصل این است که بعد از معاطات هم سلطنتش باقی میتوند هر آنی مالش را بگیرد. دو دلیل، وحیه حاکمتون، یه به کجا برمیگرده؟ به اصل ثانی، وحیه یعنی اصالتی، سلطنت مالک حکومت دارد، علا اصالت دقائی اباحه، اصل این است که اباحه تصرف باقیست از ثابته قبل رجوع مالک. این اباحه تصرف که قبل از رجوع مالک ثابت بود، اصلا که بعد از رجوع مالک هم این اباحه تصرف چیه؟ باقیه، ثابته، میرسونن لزوم اباحه را. مرحوم شیخ میفرماید اصالت سلطنت در این حکومت داره، شک در بقای باهی تصرف و عدم بقای باهی تصرف ناشی از این است که آیا مالکیت سلطنتش محفوظ یا محفوظ نیست. وقتی که شما حکم سبب را روشن کردید، وضع شک را در شک سببی واضح کردید، خود اصل این است که سلطنت مال باقیه، بعد از بقای سلطنت مالی دیگه شک در اباحه تصرف نداری، معلوم از سلطنت مال باقی، هر آن گرفت بر من دیگه اباحه تصرف نیست، اباحه تصرف از بین میره، پس اون شک برای حکومت داره، اون اصل اصل سببی است، این اصل اصل مسببی. لوصل ما جریان ها، اگر ما قبول بکنیم جریان اصالتی اباحه تصرف را، چون شک در مختزی است و در شک در مختزی هم استصحاب جانه، اگر قبول هم بکنیم محکومه. ایرا عرقت هادا، وقتی که معلوم شد اصل در معاطات علل قول بل نیچو لزو، علل قول بل اباحت زوا، حالا این تلف العوضین ملزم اجماع، اگه هر دو عوض با هم تلف بشن این اجماعیست که ملزمه، چی علل قول بل نیچ چی علل قول بل اباحت، علل ظاهر المسرح بهتی بعد العبائد، ظاهر بلکه در بعضی عبارت ها تصریح به اجماع شده است، اجماعی ملزمه. اما علال قول بیلیباه، اما بنابر قول بیباه که تلف عوضه ملزمه، این پر واضحه، فواضحه. چرا؟ لأن تلفه من مال مالکه، تلف هر مال از مال که حساب میشه، بنابرای باید ازم ملکیت که نامده بود، تلف از مال مالکه، در دست من که تلف میشه مال من نیست، از مال مالی تلف شده در دست من، در دست اونم که تلف شده از مال منه، از آن منه که در دست او تلف شده، پس از مالکه. ملن یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه، هیچ دلیلی هم نداریم این به مال او زامن بشه، او هم به مال این زامن بشه، هر کدام از ما به مال صاحبش زامن باشه، دلیل بر زمان هم نداریم. چرا؟ دلیل بر زمان شما بگید دلیل علالیت. علالیت که میگد هر ید به اون مالی که مستولیست به اون مال زامنه. خب اینجا هم ید من به مال او مستولی بود، ید او هم به مال من مستولی بود، پس من زامن مال او بشم، او هم زامن مال من، حالا که تلف شده او از من عوض بگیرد، منم برم از او عوض بگیرم. می فرماید تمثل به عموم علالیت درست نیست. و توهم و جریان قاعدت زمان بیلیت، کسی توهم بکند بگرد قاعده زمان بیت اختزا می کنه زمانت را، مندت هم به ما سیدی تمثل به قاعده علالیت بعد از 8 ساعت میاد مندت اجمال شرط کردن. قبل از تلف که ید من ید زامن زمانی نبود، ید من ید امانی بود، الامین لازمن، ید من قبل از تلف امانی بود، قبل از تلف زامن ید ید زمانی نبود، بعد از تلف چرا ید ید زمانی شد؟ پس علالیت در اینجا تخصیص خورده. پس بنابر ایباه اگه هر دو عوض طلب بشه، ایباهی تصرف لازم، نه این به حق تعرض داره نه او به این حق تعرض داره، تمام شد مثلا. اما علال قول بالمیل، اما بنابر این که در معاطات ملکیت حاصل میشه، کلما عرفتم من اصالت لزو، امروز هم تکرار کردیم اصل در ملکیه ها لزومه، بل متیقن به مخالفت، یا قدر متیقن از مخالفت، یعنی ما در معاطات به اصالت لزوم مخالفت کرده. چرا مخالفت کرده؟ به اجماع. این که قدر متیقن میگد در عبارت آن ادبیات شما خیلی قوی باشه، این که میگه ول متیقن تمثل به قدر متیقن میکنه، تمثل به قدر متیقن در ادله لبیه میشه، چون اجماع از ادله لبیه است، اطلاق نداره، عموم نداره، اصل اختزا میکن لزوم را، اجماع کش لازم نیست. قدر متیقن از اجماع تراد دلیله اینه، این قدر متیقنه، در اجماع همیشه به قدر متیقن، اجماع که برخلاف اصل بشه به قدر متیقن اختصار میشه، لزوم میفرمان بل متیقن نمخالفت، یا به سبب اجماع قدر متیقن از مخالفت اصالت لزوم جواب ترادل اینه. قدر متحقنش این بود که ترادل اینه زایده، نه تسخ معاطات، نه تسخ عقل، متعلقش این بود نه متعلقش پید. و حیثو ارتفع مورد تراد به تلف اینه، مورد تراد مرتفعش از بین رفته، مورد تراد اینه بود، اینه مرتفع شد، تلف شد، از بین رفت وقتی که مورد تراد مرتفع شد. امتنع چه ممتنع میشه؟ تراد. وقتی که این تلف شده متعلقش از بین رفته، تراد دیگه ممتنع میشه، اون که برای ما جایز بود بید ما تراد جایز بود، وقتی که این باقی تراد ممکنه جایزه، وقتی که این تلف شد تراد ممتنع، تراد ممتنع بشه دیگه چی تراد جایز بشه؟ ملان یثبت قبل تلف جواد المعامله علا نحو جواد البیع الخیاری، قبل از تلف این معامله جایز، مراد از معامله معاطات است، قبل از تلف این معاطات جایز بود، اما جواز معاطات نبود، علا نحو جواد البیع الخیاری، مثل جواز اون بیعی که به خیار انسان بفروشه، خیار پس داشته باشه، مثل اون جواز نبود. جواز در به اختیار متعلق به عقده. اونجا اگه عوض هم طلب بشه میتوند هر آن ذی الخیار معامله را فسخ بکنه. اگه عوض هم طلب شده بدل عوض را از اون میگیره، مثلیست مثلش ها قیمت قیمتش. اما در مانندی متعلق جواز ببینید معامله بود، معاطات بود یا متعلق جواز ترادلینن بود، ترادلینن احسن یجوز للمتعاطین ترادلینن، به طور که در هیبه میگید یجوز للواهب ردلین، در هیبه هم متعلق رد دینه، در مانند هم متعلق رد اینم بود. وقتی که اینم تلف شد دیگه برای جواز معنایی متصور نیست. این نظیر جواب معامله در نحو جواز بیخیاری، در بیخیار که پست معامله جایزه، این جواز مثلو نیست حتی یست حسب بعد از تلف، تا بعد از تلف اینم ما استصاب بکنید. چرا مثلو نیست؟ این علت عدم مماثلته. لأن ذلك الجواز من عوارض العقد، اون جواز، ذلك الجواز اشاره به کدوم جوازه؟ اون جواز فصلی که در بیع خیاری داریم، اون جواز از عوارض عقد است و از احکام عقد است و جواز عارض به عقد شده. یجوز فسخ العقد، فسخ عقد جایزه. اینم طلب بشه در بی اختیاری میتوند عقد را فسخ بکند، عوض عقد از او بگیرد. اونجا متعلق جواز عقد بود، لل عوض متعلق جواز عوض نبود. مثل مانندی، در مانندی متعلق جواز چیه؟ عوض اینه. یجوز تراد العوض، مادامی که عوض این باقی است یجوز هم باقی. وقتی که عوض این از بین رفت یجوز هم از بین میره، دیگه عوض این نمونده تا تراد جایز باشه. کلامانه امین بقائه، کلامانه تا تفریطیه، تا متفرده برکه کلامانه، یعنی در بین خیاری متعلق جواز عقد نه عوضه. کلامانه امین بقائه، در بین خیاری مانعی نیست از بقای چی؟ جواز، حتی بعد از طلب. خب بعد از طلب کلامانه امین بقائه. بل لا دلیل علی ارتفاعه، در بی خیار ما دلیل نداریم خیار مرتفع میشه از بین میره بعد از تلفی ما، بعد از آنکه عوض این تلف شد خیار از بین میره. ما در بی خیاری دلیل بر ارتفاع خیار نداریم، اونجا متعلق خیار و متعلق جواز عقده، به خلاف ما نهلتی. اما به خلاف معاطات اگر جایزم باشه ببینیم چی جایزه. شما متعلق جواز را پیدا بکنید. در معتاد میگم معتاد جایزه، جایزه چی؟ فسخش یا جایزه رجوع بر اینش؟ رجوع بر اینش، مادام که این از رجوع جایزه، وقتی که این رفت رجوع نمونده تا جایزم باشه. به خلاف ماننفی فإن الجواب فیه هنا، فإن الجواب فیه هنا، جواز در فسخ هنا یعنی در مانندی به معنا جواب رجوع فی العین، به معنا جواب رجوع در عینه، یعنی در معاطات رجوع به عین جایزه. نظیر جواب رجوع فی العین الموهوبه، عینا مثل جواب رجوع است که در عین موهوبه باشه. کسی عین را به کسی بخشیده، اونجا رجوع جایزه، اونجا رجوع به عقد نیست. رجوع به چی جایزه؟ در عین موهبه به خوده. لذا مادام که این باقیست رجوع هست، وقتی که این از بین رفت رجوع هم از بین میره. مانندی مثلوز، بلکه مانندی یه پلم از اون شدیدتره. اونجا یه عینه، در مانندی جواز ردلین هم نیست، در مانندی جواز ترادل عینه اینه، باید هر دو عین باشه. اما در عین موهبه یه عین هست، بقای یک عین هم کافی. بله، نویر جواب رجوع فی العین الموهوبه، فلا یبقا بعد از تلف، چی در عین موهوبه چی در مانه، بعد از تلف عین باقی نیست متعلق الجواز. دیگه متعلق جواز باقی نیست، مورد جواز، موضوع جواز ترادل عینین بود، عینه نیست تا تراد جایز باشه. بل برای ترقیه میخواد بگد ما که جواز مانحنفی را تشبیه کردیم به جواز در عقده هبه، بلی جواز هنا، بلکه جواز در معاطات از جوازه بن یه خود شدید تره. چرا؟ جواز در اینجا یتعلق به موضوع تراد، جواز در اینجا متعلق به تراده، تراد از باب تفاعل برای بین الاثنین، هم باید این عین را رد بکنه هم او باید این را رد بکنه. وقتی که عین تلف شده تراد ممکن نیست تا جوازی رجوع باقی باشه. لا مطلق رجوع از ثابت کنیده، مطلق رجوع هم که در هیبه ثابت اونجا رجوع تراد نبود، مادام که این باقی رجوع به عین بود در معنی مطلق رجوع هم نیست، یه رجوع خاصی. رجوع خاص کدوم رجوع؟ عینن از هر دو طرف رد بشه، هم از این طرف عین رد بشه هم از اون طرف، از مطلق رجوع هم نبوده. بلی هذا خدا ما این نشکیتی ان متعلق الجواب هل هو اصل المعامله. تازه ما شکیم بکنیم در معاتات متعلق جواز خود معامله است یا متعلق جواز عینه، اینا با هم فرق میکنن. متعلق جواز خود عقد باشه بعد از تلف هم فسخش ممکنه، اما اگه متعلق جواز عین باشه مادام که عین هست جواز هم هست، چون احکام تابعت لموضوعاتی ها، مادام که موضوع هست حکم هست، وقتی که تراد ممکنه جواز هم نیست. مادام که سگ نجاست هم هست، وقتی که اسم سگ از بین رفت در بلی کوه نمک استحاله به نمک شد، اسم سگ اسم کلکی از بین رفت نجاستش هم از بین میره، حرمتش هم از بین میره. احکام تابع اسماء تضمنی در معنوی مادام که ترادلینین هست جوازم هست، وقتی که ترادلینین نیست از بین رفت جوازم از بین میره، دیگه جوازی باقی نمیشه لازم. بله من نشکفی انم متعلق از جواز هر رو اصل معامله، آیا اصل معامله بود تا فسخش بعد از تلف جایز باشه؟ ابی رجوع فی العین یا متعلقش رجوع در عین بود مثلی به او تراد العینه یا بالاتر از اون متعلقش تراد العینه بود، شکم بکنیم یم نمین استثابه، این مانع از استثاب جواز میشه بعد از تلف. چرا مانع میشه؟ این شبه مستاقیه برای اگه متعلقش عقد بعد از تلف این جواز باقیه، اگه متعلقش عینه بعد از پس معلوم نیست آیا اوس استثاب جاری بشه یا نیست، این شبه مستاقیه میشه برای استثاب جاری نمیشه. فإن المتيقن تعلقه بالتراد، قدر متعلقن این است تعلقه یعنی جواز متعلق شده بود به چی؟ روی چی رفته بود؟ روی تراد، یعنی یجوز التراد، یجوز التراد دل اینه از لا دلیل فی مقابلت اصالت لزوم، ما در مقابل اصالت لزوم که اصل در مثل لزومه در مقابل دلیل نداریم، علا ثبوت از یدن من جواز تراد دل اینه، بیشتر از این که تراد العین جایزه به ثبوت بیشتر از این ما دلیل نداریم، فقط این مقدار که تراد العین جایزه، این موقوف بر این است که هر دو عین باقی باشه. الذی لا یتحقق تراد العینین متعلق نمیشه مگه چی؟ الا مع بقایهما، مگر اینکه هر دو عین باقی باشند. و منه العلم از این بیانات ما که در مانند تراد العین فقط جایز بود اگه یکی تلف شده یکی باقیه، بازم معاتات میشه لازم. چرا؟ یکی تلف شده یکی باقی رد العین تراد العین نیست، در معاتات با تراد العین صادق بشه. لذا میفهم و منه العلم حکم ما لو تلف احد العین، یکی از عین تلف شده یکی باقیه حکم هم معلوم میشه. او بعضها یا بعضی یک عین تلف شده، همه یک عین هم تلف نشده، یک عین تلف شده بعضیش، نصفش تلف شده نصفش باقیه، اون یک عین هم همش باقیه، از بیانات من معلوم شد اینجا هم حق رجوع ندارد، معاتب میشه لازم. چرا؟ بعضش تلف بشه باز هم تراد العینه صادق نیست، ممکن نیست. علل قول بی نیست و اما علل قول بی اباحه، بنابر قول بی اباحه که بگیم معاتب مفید اباحه تصرفه، فقط استوجه بعد و مشایخنا وفاقن لبعد معاصری تبن للمسالی، در کجا؟ در اونجا که یکی تلف شده یکی باقیستا، گفته است اصالت عدم اللزوم، اصل این است که اگه یکی تلف شده یکی باقیست، اصل این است که معتاد لازم نشده. چرا؟ میگه اون عینی که باقیست مالکش الان زنده است یا نه، مالکش زلیت که نیست، مالکشون مبیهه، اصلا که تسلط رو به مالش باقی، اون میتونه بیاد مالش از این بگیرد، چون مال او در دست این تلف شده او دیگه حق رجوع به این نداره، خواهد بعد شاید چهار بکرد، ولی این درست نیست که این روشا دیگه نرسیم. ولی وفاقل بعد ما تبنیل مثلا اصالت عدم لزوم کنه، اگه یکی تلف بشه بعض معاصرین استوجه هستن وضیح این است که معامله لازمی. چرا؟ لأصالت بقای سلطنت مالک العین الموجوده، از نسی سلطنت مالک اون عینی که موجوده، از نسی سلطنت مالک باقی. پس مالک عینی موجوده میتوند بیاد بگیرد، ولی این عین که تلف شده نه، او دیگه نمیتوند بیاد. و ملک لها وفیه انها معارضه، چون که شنبه انشاءالله.